En Ekas. En Ekas. En Ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید بر تشکیل حکومت فراگیر در نشست فرمت مسکو و پشت پرده انفجارهای خونین دیروز در پاکستان. پنجمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان دیروز با حضور نمایندگان 10 کشور همسایه و منطقه در شهر قازان روسیه برگزار شد. با انتظارات برآوردن نشده از سوی طالبان و توقعات برای آینده از این گروه، بررسی تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان یکی از دستورات اصلی این نشست بود و نمایندگان کشورهای مختلف در این زمینه اظهار نظر کردند. در اعلامیه پایانی این نشست که از سوی خبرگزاری اسپوتنیک منتشر شده، آمده که با تأسف خاطر نشان میشه که هیچ پیشرفتی در راستای تشکیل یک دولت واقعا فراگیر در افغانستان صورت نگرفته که منعکس کننده منافع همه گروه قومی سیاسی در این کشور باشد. در این اعلامیه آمده که علارغم انتصاب افرادی از نمایندگان ملیت‌های مختلف در ادارات تحت کنترل طالبان، تکثر سیاسی در حکومت تحت کنترل این گروه قابل مشاهده نیست. اشتراک کنندگان این نشست از طالبان خواستند که برای تکمیل روند صلح و ایجاد یک دولت متوازن، فراگیر، همشمول و پاسخگو، گفتگوی عملی و نتیجه محور با نمایندگان گروه های قومی و سیاسی را آغاز کنند. این درخواست در سخنرانی های نمایندگان مختلف کشورهای اشتراک کننده هم منعکس شد و اونا بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. پس از پایان این نشست، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در یک نشست خبری گفت که اعلامیه پایانی را بجز تاجیکستان همه اشتراک کنندگان تایید کردند. بحث حقوق اقوام مختلف افغانستان همان گونه که در اعلامیه پایانی نشست فرمت مسکو منعکس شده، در سخنرانی های اشتراک کنندگان هم با آن پرداخته شد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت که طالبان باید انتظارات اقوام مختلف افغانستان را به درستی و همراه با عدالت پاسخ بدهند. قومی گفت که طالبان در 2 سال گذشته همواره از تدوین پیشنویس قانون اساسی، حق آموزش بدون تبعیض جنسیتی، جلب مشروعیت سیاسی با پذیرش و ایفای نقش همه اقوام و مذاهب و تأمین امنیت همسایه‌ها سخن گفتند و بیانیه صادر کردند. نماینده ویژه ایران برای افغانستان با اشاره به عدم تشکیل حکومت فراگیر از سوی طالبان گفت که مشارکت همه اقوام در حکومت به نفع همه است. تأخیر در این کار هیچ مزیتی ندارد و تنها بر مشکلات می افزاید. نمایندگان کشورهای چین و روسیه هم در سخنرانی های خودشان در این نشست از عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و به صورت ضمنی انحصار قدرت توسط طالبان انتقاد کردند و راه حل معضل افغانستان را در تشکیل حکومت فراگیر دانستند. گفتگوی داشتم با جناب آقای محمد هاشم نیکورز، کارشناس سیاسی تاجیکستانی، در ارتباط با نشست فرمت مسکو و در ابتدا از او پرسیدم که این نشست را چگونه ارزیابی میکنم.
با قضیه نشست فرمت مسکو در شهر قازان روسیه، مرکز جمهوری خودمختار تاتارستان، از دو جنبه میشه نگاه کرد، هم از جنبه مثبت و هم از جنبه به حال منفی. ولی در مجموع اگر ما همه این جنبه های مختلف رو کنار هم بچینیم، من بازم معتقدم که جلسه قازان یک قدم به پیش بود در جهت رسیدن به بحث حل فصل ماجرای افغانستان با شرایط فعلی. به خاطر اینه که به هر حال این جلسه با حضور وزیر خارجه طالبان برگزار شد، اگرچه بر اساس اون فرمت مسکو طالبان حتما صدا ارزامی نبود حضور اونها در این اجلاس، به خاطر اینکه به هر حال هنوز کسی به رسمیت نشناخته ساختار طالبان رو و در روند فروت مسکو اساساً کشورهایی که دارای شناسایی در جامعه بین الملل هستند یا شناسنامه به اصطلاح در جامعه بین الملل هستند اونا شرکت میکنند. از این لحاظ حضور داشتن نماینده طالبان یک قدم به پیش برای ساختار حاکم در افغانستان هست و از طرف دیگر هم برای فشارهای منطقه به هر حال در اجلاس مسکو صحبت‌های از آقای متقی وزیر خارجه طالبان شنیده شد که تا حدود زیادی موقعی و موقع این ساختار و این گروه رو در قبال تحولات آینده افغانستان روشن کرد. تا به حال نماینده طالبان و این صراحت در مورد تشکیل دولت فراگیر صحبت نکرده. بحث برای این است که قطعا اینها از ریشه بنیاد رد کردند. گفتند که تجربه 45 ساله در افغانستان نشون میدهد که تأسیس دولت فراگیر نمیتوند به سود جامعه افغانستان باشد. تا به حال صحبت های مختلف شده بود، مثلا میگوستن که ما خود همین ساختاری که داریم خود دولت فراگیر هست، یا مثلا ما نمیتونیم با اونایی که در گذشته بدنام بودن با اونا مثلا ما بیایم تشکیل حکومت بدیم. ولی این دفعه روشن و واضح این مطلب رو بیان کرد آقای متقی. طبیعی است که این نظر خود تنها متقی نیست، این نظر برآمده از خود اجماع فکری طالبان هست و اونها که از قبل میدونستن که اجلاس مسکو اجلاس فرمات مسکو کی برگزار میشد و دعوت شده بودند و به همین خاطر مجموعه فکری ساختار طالبان در اجلاس قزان از زبان متقی بیان شد. ولی بحث دیگه این است که به هر حال مقامات روسیه به خاطر اینکه آنها میزبان بودند و حضور طالبان برای آنها اهمیت داشت و از این موضع‌گیری متقی بر حالت نرم گذشتند، چون بازتابی که اجلاس قزان داشت در مطبوعات در رسانه‌های روسیه نشان میداد که به هر حال این روس‌ها اینو برای خودشون به عنوان یک دستاورد تلقی کردن که بتونستن دیدگاه طالبان اونجا مطرح بشه و همچنین کشورهای همسایه افغانستان و شامل فرمات مسکو با این نظریات اینها آگاه شدن. ما باید نگاه کنیم که در قدم‌های بعدی یا مثلا اجلاس‌های بعدی که پیرامون افغانستان میشن ببینیم که اونا به چه شکل دنبال خواهند شد. اگر در جلسات بعدی برنامه‌های مشخص قدم به قدم اگر مطرح بشه نشون میده که اجلاس قزان اجلاس تا حدود زیادی موفق بوده در قیاس با اجلاس‌های گذشته، و اگر همچنین روند ما را شاهد نباشیم و این نتیجه میرسیم که اجلاس قزان یک نقطه عطف بود که مشخص کرد ماضی طالبان با کشورهای همسایه با کشورهای منطقه را و برعکس دیدگاه‌ها و نظرات کشورهای منطقه در قبال طالبان بود.
جناب نیکفرس، یک اتفاقی که در بحث بیانیه پایانی نشست فرمت مسکو اتفاق افتادی بود که تاجیکستان در اعتراض به برخی از مفاد ای بیانیه مشترک ای بیانیه را امضا نکرد. با توجه به اشراف شما خصوصا در حوزه تاجیکستان میشه بفرمایید که چرا تاجیکستان این اقدام را انجام داده؟
البته مشخص نشد که در تاجیکستان روی کدام نقطه اعتراض داشت و به هر حال حاضر نشد که این بیانیه رأی مثبت بدهد، ولی از مجموعه تحولاتی که در ارتباط با بین طالبان و تاجیکستان در جریان بوده از زمان روی کار آمدن طالبان تا الان، حتی تحولاتی که قبل از روی کار آمدن یا قدرت گرفتن طالبان بین دو طرف در جریان بوده، میشه که حد زد که به هر حال تاجیکستان به شدت نگران تجمع گروه‌های افراطی تروریستی در شمال افغانستان است، چون اگر هر تعرضی از طرف این گروه ها به سمت آسیای میانه که هدف بعدیشون کلن ضربه زدن به روسیه هست اگر صورت بگیرد، تاجیکستان در خط مقدم قرار دارد. به همین خاطر تاجیکستان از طالبان صراحت لهجه و صراحت موضع‌گیری را انتظار دارد که طالبان بیان مثلا موجودیت این گروه ها را در شمال افغانستان بپذیرن و بر علیه اونها با همکاری تاجیکستان برنامه عملیاتی داشته باشند. و طبیعی است که به هر حال اونها در گذشته اکثرشون حتی در قالب طالبان فعالیت داشتند، مثلا به عنوان مثال فرماندهی گروهی به اصطلاح انصار الله تاجیکستان با نام مهدی ارسلان، این از فرماندهان طالبان بود و بدخشان افغانستان را تقریبا این برای طالبان تصرف کرد. به همین خاطر دولت تاجیکستان این انتظار را داشت، ولی طالبان طبیعی است که هنوز حاضر نیست که دست به اقدامات جدی در قبال این گروه‌ها بزند. یک نوع بازی به اصطلاح کجدار و مریض در جریان هست. از این لحاظ است که تاجیکستان ناراضی است از این روش، از این وضعیت. به همین خاطر هم است که نماینده تاجیکستان در این اجلاس شرف رحیم اعلام کرد که خطرها از جانب افغانستان بیش از گذشته شده است و به هر حال این یک زنگ خطری است که از طرف دولت تاجیکستان نواخته شد. اتفاقا تقریبا در هر جلسه‌ای که در طی ماه‌های اخیر در سطح منطقه و بین‌المللی با حضور تاجیکستان برگزار شده، رئیس جمهور تاجیکستان، وزیر خارجه تاجیکستان، مقامات بلندپایه تاجیکستان مرتب به موضوع افغانستان و خطرهای احتمالی که از قلمرو افغانستان به تاجیکستان تهدید میشد هشدار میدن و این موضوعات رو مطرح میکنن. به هر حال فعلا تاجیکستان این اظهار نظر مخالف خودش در برای برخی از بندها، البته به کلی بیانیه رو رد نکرده، برخی از بندهای بیانیه رو مثلا زیر گفته که این باید اصلاح بشه، این چون این مطلب رو ضمیر قابلوف پرزادی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد، گفت که تاجیکستان بر روی برخی از این بندها ملاحظات خود دارد، ولی به طور طبیعی همکاری اقتصادی تاجیکستان با ساختار حاکم در افغانستان و در جریان است. از تاجیکستان به افغانستان برق صادر میشه. همچنین آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل هم اعلام کرد که تاجیکستان حاضر است برای انتقال کمک های بشردوستانه از سراسر دنیا به افغانستان طریق قلمرو خودش مساعدت کند. همه اینها بیانگر اون است که به هر حال علارغم برخی از ملاحظات و تفاوت دیدگاه ها و سیاست ها، کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان که به هر حال بیشترین مسئله رو با طالبان داشته، بیمیل نیستند که یک نوع ارتباط داشته باشند با ساختار حاکم در کابل. تعلیم این است که به هر حال کشورهای منطقه تحت سرپرستی یا وسایت روسیه سعیشون بر این است که از تهدید احتمالی از افغانستان نهایت استفاده رو برن، اون رو تبدیل به فرصت بکنن، چون در غیر این صورت احتمال برود جنگ و به جان کشورهای آسیای میانه و روسیه در افتادن گروه های تکفیری افراطی که شمارشون حدودا از 7 تا 15 هزار نفر تخمین زده میشه در افغانستان، این از احتمال دور نیست. به هر حال کشورهای منطقه و در رأس آنها روسیه سعی برای این خواهند داشت که این مشکل بیش از این حاد نشود و به نوعی بتونن این وضعیت رو کنترل کنند.
تحلیلی بود از جناب آقای نیکورز، آگاه مسائل سیاسی. دستیار وزیر امور خارجه ایران از جمله شرایط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بیان کرد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت، گفت که برای بر رسمیت شناسی طالبان یک سلسله شرایط وجود دارد که در صورت محقق شدن اونا این کار صورت خواهد گرفت. وی از تشکیل دولت فراگیر، مشخص شدن زمان دقیق عملی کردن تعهدات از سوی طالبان در زمینه امنیت متقابل و آینده اتباع دو کشور و بازگشت پناهجویان افغانستان از ایران به عنوان پیش شرط های کشورش برای به رسمیت شناختن طالبان یاد کرده. و افزود دلیل تأکید کشورهای همسایه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان ایست که تجربه تاریخی کشور نشان داده که یک قوم به تنهایی نتانسته امنیت به صورت مفید برای همه اتباع او کشور تأمین بکنه و به همین دلیل درگیری های مختلف رخ داده.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:05 است. افتخار داریم که همچنان در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. دیروز و ساعتی پس از انفجار خونین در راهپیمایی میلاد النبی در ایالت بلوچستان پاکستان، دو حمله انتحاری دیگر در شمال غرب کشور صورت گرفت که در مجموع بیش از 65 تن کشته شدند. بنا به اعلان رسانه‌های پاکستانی، یک پاسگاه پلیس و مسجد در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت. این نشان میده که برنامه دقیق و حساب شده از سوی تروریست ها جهت انجام این عملیات تنظیم شده بود، چرا که هدف هر دو حمله در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا مراسم و اماکن مذهبی بود که بیانگر حرکتی حساب شده جهت ایجاد تفرقه مذهبی در پاکستان است. ابعاد انسانی این فاجعه به حدی بوده که با محکومیت جهانی روبرو شده. عباس خطر، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید شماره کشته‌های انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان بیانگر میزان بالای مواد منفجره استفاده شده است که احتمالاً انتقال اونا به محل انفجار کار ساده‌ای نبوده. در این حال انجام چنین حمله پیچیدگی های زیادی داره که نمیتونه کاری یک گروه ساده باشه. بنابراین جریان های مختلفی در حملات تروریستی روز جمعه پاکستان بخصوص در ایالت بلوچستان دست داشتن که به نظر میرسه هنوز انگشت اتهام دولت و ارتش پاکستان به سمت گروه خاصی کاملا نشان نرفته. اما اجرای چنین عملیاتی میتونه به طور جدی توان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان را برای تامین امنیت غیر نظامیان زیر سوال ببره. ارتشی که حدود 8 دهه هست خودش را برای مقابله احتمالی با رقیب سنتی و اتمی پاکستان یعنی هند آماده کرده. با توجه به ابعاد غیر انسانی و همچنین مذهبی حملات تروریستی روز جمعه هیچ گروهی مسئولیتش را بر عهده نگرفته. در خصوص این حملات همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه امور سیاسی، و نخست از وی پرسید که حملات دیروز با چه اهدافی صورت گرفته.
در پاکستان در دو منطقه، یک در منطقه شمال غرب میشه که نزدیک پشاور هنگو، شهر هنگو، و اون منطقه‌ای که اونجا انفجار رخ داده بود دوابه بود، بهش میگه دوابه، این نزدیک مرز افغانستان هست. تا مرز افغانستان از اینجا تا حدود 200 کیلومتر فاصله یا از اون کمتر فاصله داره. یک انفجار اینجا رخ داد و یک انفجار در مستونگ که ایالت بلوچستان هست اونجا رخ داد، و هر دو تا مسجد، مسجد اهل سنت بودن، و اینا که جمع شده بودن همون روز هم برای نماز جمعه بود و هم برای روز عید میلاد النبی که در پاکستان به مناسبت این روز یه جشن مفصلی میگیره، و همزمان در یک زمان در دو شهر که از یک دیگه خیلی دور هست، یکیش نزدیک مرز ایران میشه و یکی هم نزدیک مرز افغانستان میشه، در همون در یک ساعت همونجا دو تا انفجار رخ میدهد. و اون زمانی که انفجار رخ داده بود کسی هم مسئولیتش رو به عهده نگرفت، ولی پاکستان، دولت پاکستان اعلام کرد که این انفجاری که در دوابه صورت گرفته بود این کار تی تی پی بود، یعنی تحریک طالبان پاکستان اینا بودن، و همچنین در ایالت بلوچستان هم همین اتفاق افتاده بود. و از اون طرف افراد سیاسیون پاکستان که از اون پشتین ها و اینا زبان پشتو اینا هستن، اینا گفتن که نه، این انفجار ها نه کار حزب‌ تی‌پی بود، نه کار داعش و اینا، بلکه کار خود استخبارات پاکستان و ارتش بود که در دو جا یک قوم را که هم قوم های پشتون بود اونجا نشانه گرفت، یعنی هر دو جا پشتون ها کشته شد. اگرچه در مستون پشتون هم بودن و غیر از پشتون بلوچ هم بودن که اونجا کشته شدن. این سیاسیون بعضی ها نظرش این بود که خود دولت، کار دولت و کار استخبارات پاکستان اینا هست، ولی از اون طرف دیگه بعضی طالبان خودش هم رد کردن، یعنی بیانیه هم دادن که این کار محکوم کردن این کارا. ولی الان این پشتش اهدافش چی هست؟ اهدافش اینه که قبلا که اینطوری بود که مثلا یک قوم خاص، یک فرقه خاص را نشونه میگرفتن، ولی الان که هر دو مسجد، مسجد متعلق به اهل سنت بود، یعنی اینجا که هر دو مسجد متعلق به اهل سنت بود، قبل از اهل سنت اهل تشیع با اونجا رفتن، به مریضایی که زخمی هایی که به بیمارستان آورده بود به اونا خون دادن و کمک کردن، همطوری به دوابه رفتن اونجا که شیعان بود از شهر هنگو، اینا به بیمارستانهایشون رفتن. در مستونگ هم همینطوری، یعنی هر دو جا قبل از اینکه اهل سنت برسه به مجروحین و اینا، یادات مجروحین و خون بده، شیعان خون دادن و خودشم متوجه شدن که این کار کاره، یعنی شیعه و یا کار مذهبای دیگه نیست، بلکه کار خود از اون تروریست ها و اینا هستن، و خودشم متوجه شدن. الان کلن در پاکستان سردرگمی، حیرته که این کار کی میتونه باشه؟ دولت یه چیزی میگه، مردم یه چیز دیگه میگه، خود طالبان یه چیز دیگه میگه، یعنی کلا در این کیرت هست که آیا این کی میتونه باشه. ولی اون چیزهایی که معلوم هست اون این هست که میخواست وحدت مسلمانان را میشونه بگیره، یعنی وحدت شیعه و سنی را میشونه بگیره. میخواستم که از این استفاده کنه که مثلا رنگ مذهبی بهش بده که مثلا خدا نخواست شیعه اومده بدون این کارو کردن، تا اینکه بعدن شیعیان که مراسم عاشورا یا مراسم اربعین میگیره همچنین اگر انفجاری چیزی رخ بده بگه نه اینم مال اهل سنت و یا وهابیون یا از این افرادی بودن. ولی این کلا الان این اوضاع عوض شده. الان اوضاع اگر ببینیم که خود اگر این تروریست ها باشه، این تروریست هایی که شیعه که هیچ در امان نبودن از اونا، الان اهل سنت هم داره نشونه گرفته میشه و این افرادی برای وحدت مسلمانان، برای اینکه تفرقه بیندازن خیلی هم فعال هستن و در جاهای دیگر هم دست همین کارها میزنن.
همون گونه که شما هم اشاره کردین، گفتن که خب برخی از کارشناسا و چهرهای سیاسی بر این باور هستن که شاید این حمله کار استخبارات خود پاکستان باشه. اگر واقعا کار استخبارات پاکستان باشه، با چه اهداف استخبارات پاکستان دست به چنین حملات زده؟
ببینید، بیان سیاسی بعضی از افرادی بودن مثل منظور پشتین و اینا که نهضتی داره به اسم، به زبان پشتو بهش میگه لارو بر یو افغان، یعنی پایین و بالا همه یک افغان هستیم، یعنی چی در افغانستان باشه چی در پاکستان باشه ما همه یک افغانیم، این شعارش هست. ولی دلایلی که براهینی که یا چیزی که اثبات کنه که آیا واقعا استخبارات پاکستان در این حمله بودن یا نه، اینا تو فارسی چی میگه که مثلا آب را گلالود کنه تا اینکه ماهی بگیرد، این خیلی به دنبال این نیستن که مثلا اصل کار کی بودن، اینا همون ماهیگیری ها هستن که میخواد از این استفاده کنه. و الا که اگر استخبارات پاکستان این کار را میکردن، تو خوب تو کراچی یک اجتماعی خیلی بزرگی بود، تو لاهور هم یه اجتماعی خیلی بزرگی بود، اونجا میتونستن بکنن، یا تو شهرهای دیگه کراچی و لاهور و اسلام آباد و راولپندی و حتی تو خود پشاور یه اجتماعی خیلی بزرگی، یعنی اونجا میلیون ها نفر جمع میشه روز عید میلاد النبی، اونجا میلیون ها نفر جمع میشه، چرا اونجا رخ نداد؟ اگه کار استخبارات پاکستان بود، تو کراچی هم پشتون ها هستن، وجود دارن و تو پشاور هم پشتون ها بود و مرکزش هم بود. اینو نمیتونه، این فقط همون کارهای تروریستی وهابیت و فکر سلفیت و وهابیت و اینا بیشتر به اونا میخوره، چون قبلا هم تو همین مناطق که تو پشاور یک مدرسه را انفجار شده بود، اونجا بچه های کوچیک را کشته بودن، بعدش هم تو اسلام آباد همچنین اتفاقی افتاد، تو کویته هم اتفاقی افتاد، جاهای دیگه هم اتفاقی افتاد که اونجا فقط خودش هم گفتم که داعش و این از این گروه های تروریستی و اینا هستن. خب از این به نظر میرسد که این کار خود تکفیریون و کار خود وهابیت و اینا باید باشه، چون اونا داره از این کارها داره استفاده میکنه که مسلمان را به جون مسلمان بیندازه، بین اسلام مسلمین و تفرقه بیندازه و حضرت مسلمین را پاره پاره کنه. الان تو این روزها عید میلاد نبی 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول تو پاکستان تو جاهای مختلف اجتماعات شیعه و سنی برقرار میشه، اونجا مجالس صورت میگیره، جشن ها صورت میگیره که شیعه هم اونجا شرکت میکنه و سنی ها هم اونجا شرکت میکنه، خیلی هم با هم با صمیمیت و خیلی با محبت و خیلی با ملاتفت و اونجا داره تو یک مجلس شرکت میکنه. میخواستن همین نقطه را که این نقطه وحدت هست این را نشونه بگیره، ولی این نمیتونه کار استخبارات پاکستان باشه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با غیور حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه امور سیاسی. اکسپرس تریبون نشریه نزدیک به ارتش پاکستان در مطلبی با اشاره به حملات تروریستی روز گذشته در بلوچستان و خیبر پختونخوا نوشت که این حملات یک بار دیگر پیوند شیطانی افغانستان و هند علیه پاکستان را که عامل اصلی ناآرامی در این کشور است آشکار کرد. اکسپرس تریبون با اشاره به روابط خصمانه اسلام آباد دهلی می افزاید، دشمن همیشگی که همواره به دنبال آسیب رساندن و پاکستان است، می خواهد با انجام این گونه حوادث تروریستی توجه مردم این کشور و جهان را از مشکلات داخلی و خارجی خودش منحرف کنه. نوشتار می افزاید، ما نباید شک کنیم که دشمن همیشگی ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم پشت اقدامات ضد اسلامی و ضد پاکستانی است. کانون این اقدامات تروریستی هم در افغانستان است که به طور مداوم علیه پاکستان مورد استفاده قرار می گیره. نشریه نزدیک به ارتش پاکستان می افزاید این حوادث موضع پاکستان را مبنی بر اینکه افغانستان همواره پناهگاه گروه‌های تروریستی ضد پاکستانی تحریک طالبان پاکستان و داعش بوده اثبات می‌کند. گزارش در ادامه تاکید می‌کند که زمان اطمینان از اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی در پاکستان فرا رسیده، چرا که تروریست‌ها و عناصر جنایتکار در میان این مهاجران غیرقانونی پنهان شده و به مردم بیگناه پاکستان حمله می‌کنند. در یک سال گذشته نزدیک به 25,000 گردشگر از بدخشان دیدن کرده. صدیق لعلزاد، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، میگه که در گذشته ها به دلیل ناآرامی و مشکلات امنیتی شمار کمی از سیاحین به این ولایت می آمدن، اما اکنون که آرامش کامل برگشته نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف این ولایت بازدید کردند. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
در یک سال گذشته نزدیک به 25,000 گردشگر از بدخشان دیدن کرده است. مسئولان محلی در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند به دلیل مشکلات امنیتی در گذشته شمار کمتری از جاذبه های گردشگری این ولایت بازدید به عمل می آوردند، اما در سال روان بیش از هر زمان دیگر بالای 20,000 گردشگر داخلی و خارجی از این ولایت دیدن کرده است. صدیق لعلزاد، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، میگوید در گذشته ها به دلیل ناآرامی و مشکلات امنیتی شمار کمی از سیاحین به این ولایت می آمدند، اما اکنون که آرامش کامل برگشته است نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و خارجی از نقاط مختلف این ولایت تا یک سال گذشته بازدید کرده اند.
فضل خدا بعد از جنجال های کرونا و در گذشته مشکلات امنیتی را داشتیم، این سال نداشتیم، حالا دیگه نیست مشکلات امنیتی. فضل خدا نسبت به چند سال گذشته روند آمدن گردشگرها به بدخشان بسیار خوب بوده است. ما یک تعداد زیادی از گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان داشتیم که اگر گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان بگیریم همش را جمع کنیم، در حدود شاید بیشتر از 25,000 گردشگر خارجی و داخلی به بدخشان آمده باشند.
در این میان گردشگری که تازه از امارات متحده عربی به بدخشان آمده توجه شمار زیادی را به خود جلب کرده است. جهانگردی که از امارات برای بازدید از قله‌های شامیخ ولسوالی واخان ولایت بدخشان به این ولایت آمده است. عبدالواحد اولین جهانگردی اهل امارات است که به منظور سیاحت و دیدن از جاذبه‌های طبیعی ولایت بدخشان با عبور از چندین کشور توسط خودروی شخصیش وارد این ولایت شده است. عبدالواحد که از یک ماه بدین سو سفر خود را به هدف جهانگردی آغاز کرده، میگوید این سفر را همراه با خانواده‌اش آغاز کرده بود و پس از ورود به ایران و پاکستان به دلیل شایعات مبنی بر نبود مسئولیت در افغانستان خانومش آماده سفر به این کشور نشد، اما خود عبدالواحد بنابر علاقه شدیدی که داشت وارد افغانستان شد و اکنون به تنهایی این سفر را ادامه داده است.
در اول من تصمیم داشتم که با فامیلم به افغانستان بیایم، ولی خانواده من را در این سفر تنها گذاشت. حالا که من آمدم هیچ خطری مرا تهدید نمی کند. آنان حسرت می خورند که چرا مرا همراهی نکردند.
این گردشگر اهل امارات میگوید با وارد شدن به خاک افغانستان مورد مهمان نوازی گرم مردم این کشور روبرو شده است. او میافزاید اکنون اطمینان حاصل کرده که امنیتش به گونه کامل تامین است و دیگر نگرانی ندارد. عبدالواحد میگوید در سفرش به افغانستان جاذبه های طبیعی بی‌نظیری را مشاهده کرده و خاطرات زیادی را ثبت کرده است. او میافزاید تصمیم دارد تا از این فرصت پیش آمده استفاده نماید و مناظر زیبای ولایت بدخشان خصوصا ولسوالی واخان این ولایت را نیز از نزدیک مشاهده کرده و برای هموطنانش اطمینان دهد که مردم در افغانستان با آرامش کامل زندگیشان را سپری می نمایند.
افغانستان به خاطر آمدم که زیاد خوش داشتم و امنیت خوبی دارد. بسیار جاهای جالب و کوههای بلندی دارد. طبیعت هایی دارد که تا هنوز از بین نرفته. این انگیزه سبب شده است تا به افغانستان بیایم.
عبدالواحد می افزاید با این کارش به گردشگران پیام می دهد که با خیال آرام از طبیعت بی‌نظیر و مکانهای تاریخی افغانستان می توانند دیدن نمایند.
گزارش بود از سمیع خاوری. امروز 8 میزان اولین سالگرد شهادت دانش آموزان کورس کاج در غرب کابل است. دانش آموزانی که برای کنکور آزمایشی سر صنف بودند و قربانی حمله ناجوان مردانه انتحاری شدند. صبح روز جمعه 8 میزان 1401 بود که مهاجم انتحاری با تیراندازی به نگهبانان کورس کاج وارد محیط این مرکز آموزشی شد و پس از تیراندازی به دانش آموزان و اتمام مهمات خودش میان ده ها دانش آموز منفجر کرد و منجر به شهادت تعداد زیادی از دانش آموزان شد. این دانش آموزان برای کنکور آزمایشی در کورس کاج جمع شده بودند و چون صفهای اول صنف دختران بودند، بیشترین تعداد شهدا نیز از دختران دانش آموز بود. یک سال از فاجعه کورس کاج میگذره و هنوز خانواده های شهدا داغدار فرزندانشان هستند. با اینکه اکثر کشورها این حادثه را محکوم کردند، اما هیچ نهاد یا سازمانی برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت اقدامی نکرد. بین دانش آموزان کورس کاج دخترانی بودند که هر کدامشان دنیایی از امید و آرزوهای زیبا داشتند، اما یک سال است که تمام آن امیدها و آرزوها دفن خاک شدند. در یک سالی که از شهادت سرخ دانش آموزان کورس کاج میگذرد، چند تن از بازماندگان این حادثه افتخار آفرین شدند. دخترانی که در این حادثه زخمی شدند اما تحصیل رها نکرده و جای دوستان خودشان پر کردند. هر کدام از شهدای کورس کاج می تانستند آینده ساز افغانستان باشند، اما دست دشخیمان این گلهای نوشکفته را پرپر کرد. دختران کورس کاج حالا در تمام دنیا شناخته شده هستند و نام و یادشان گرامی داشته می شه. دخترانی که آرزوهای بزرگ داشتند و درس می خواندند تا آینده کشورشان بسازند، اما در نیمه راه دانایی به شهادت رسیدند. حادثه دلخراش کورس کاج در رسانه‌های ایرانی نیز بازتاب بسیار یافت و واکنش‌های همدلانه بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای را برانگیخت. از شاعران و هنرمندان گرفته تا نهادهای مدنی همچون شهرداری‌ها یاد شهیدان مظلوم کاج را گرامی داشتند و شهروندان ایران نیز همچون همزبانان خود در افغانستان بر مظلومیت پروانه‌های کاج گریستند. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
Need the monster serum.